خلاصه کتاب هنر و علم خودشناسی نوشته پیتر هالینز و ترجمه آرسام هورداد چاپ شده در نشر نوین. خودشناسی به ما کمک می‌کند به شادمانی و رضایت درونی برسیم. اینکه بفهمیم چه چیزهایی ما را خوشحال می‌کند و چه چیزهایی ناراحت. در این کتاب از پیشینه شخصیت شناسی شروع می‌کنیم و با آزمون‌های مختلف شخصیت شناسی به شما کمک می‌کنیم تا با ابعاد مختلف شخصیت خود آشنا شوید و به اعماق درونی خودتان سفر کنید. فصل اول، ریشه‌های هویت و شخصیت. تلاش برای مطالعه خصوصیات افراد و بحث درباره شخصیت و هویت آنها ریشه تاریخی در یونان باستان دارد. اولین بار بقراط که معتقد بود خلق و خو و عواطف یک فرد با ازدیاد یکی از عناصر چهارگانه موجود در بدن شکل می‌گیرد، نظریه مزاج‌ها را ارائه کرد. مزاج‌های چهارگانه به این ترتیب بودند: صفرای زرد، صفرای سیاه، خون و بلغم. بعد از بقراط، جالینوس اعتقاد داشت که بدن انسان از چهار عنصر آب، خاک، آتش و باد تشکیل شده و اگر هر کدام از اینها مقدارشان تغییر کند یا اصطلاحاً تعادل طبع به هم بخورد، تعادل رفتاری انسان هم تغییر می‌کند. جالینوس چهار طبع را با این نام‌ها ارائه داد: صفراوی، سوداوی، دموی و بلغم. افراد با غلبه هر کدام از طبع‌های چهارگانه رفتار متفاوتی خواهند داشت. برای مثال، صفراوی‌ها روحیاتی مناسب رهبری و ریاست دارند و انسان‌های با اراده‌ای هستند. افراد با غلبه دم، افرادی گاه بی‌برنامه و عاشق دورهمی هستند. افرادی سوداوی بیشتر افرادی آرام و متفکر و دمدمی مزاج هستند و بلغمی‌ها افرادی با ثبات قدم، فروتن و متین هستند. بگذاریم تا برسیم به فروید که ساختار اصلی شخصیت انسان را به سه جزء تقسیم کرده است. او اعتقاد داشت که از برهم کنش این سه عنصر رفتارهای خاص ما پدید می آید. عنصر اول نهاد است که ابتدایی ترین عنصر در وجود ماست. از اصل لذت پیروی می کند و شخص به گونه‌ای رفتار می کند که در انتها به پاداشی برسد. عملکرد آن برآورده کردن خواسته هایی مثل گرسنگی و نیازهای اولیه انسان است. فروید عنصر دوم را خود نامید. ما به مرور زمان و با کمی تجربه و ارتباط با سایر آدم ها یاد می گیریم که نهاد به تنهایی برای پیشرفتن در دنیای واقعی کافی نیست. در همین زمان است که خود به عنوان یک عنصر واقعگرا بر نهاد غلبه می کند. خود آن بخشی است که موانع و محدودیت‌های رسیدن به خواسته را به ما نشان می‌دهد. به کمک خود است که ما عوامل بیرونی را هم در محاسبات و تصمیم‌گیری‌هایمان به حساب می‌آوریم. عنصر سوم فراخود است. فراخود به ما کمک می‌کند تا مجموعه اصول اخلاقی و آداب و ارزش‌های اجتماعی را شناسایی کنیم و با در نظر گرفتن این ارزش‌ها به خودآگاهی بیشتری برسیم. این عنصر به ما کمک می‌کند تا نتیجه رفتارمان را درک کنیم و وجدان آگاه ماست. ماهیت زیستی شخصیت. بر اساس نتیجه پژوهشی که در دانشگاه مینه‌سوتا انجام شد، محققان به مدل پنج عاملی رسیدند که پنج صفت اصلی شخصیت انسان را مورد بررسی قرار می‌دهد. 1. وظیفه شناسی، 2. خوشایند بودن، 3. برونگرایی، 4. پذیرا بودن و 5. نوروتیک بودن. اینکه ریشه اصلی صفات خودمان را بشناسیم و به خودآگاهی بیشتر از خودمان برسیم، اهمیت بسیار بالایی دارد. فصل دوم، 5 صفت اصلی شخصیت. این مدل به انسان به عنوان یک کل نگاه کرده است. 1. پذیرا بودن نسبت به تجربه های جدید. اولین صفت این است که چقدر آمادگی خطر کردن دارید یا چقدر حاضرید پریدن از ارتفاع را تجربه کنید. افراد با این خصوصیت معمولاً آدم‌های کنجکاو و خلاق هستند و از انجام کارهای روتین زود خسته می‌شوند. پذیرا بودن با قدرت رهبری ارتباط مستقیمی دارد. اگر می‌خواهید شادتر باشید، باید این خصیصه را در خود تقویت کنید. 2. وظیفه شناسی. این ویژگی باعث می‌شود فردی هوشیار و مراقب باشید. افرادی که وظیفه شناسی بالایی دارند، تمرکز بسیاری روی اهدافشان دارند. عواطفشان را به خوبی مدیریت می‌کنند، منظمند و کسب دستاوردهای شغلی برایشان مهم است. رضایت شغلی بالا، اعتبار اجتماعی و پرستیژ شغلی و درآمد بالا به شاخص وظیفه شناسی بالا ربط داده شده. اگر می‌خواهید طول عمر بیشتری داشته باشید، وظیفه شناس‌تر بشوید. 3. برونگرایی. برونگرایی مشخص می‌کند که تا چه اندازه فردی معاشرتی و اجتماعی هستید. برونگراها زمانی انرژی می‌گیرند که در جمع باشند. برونگرایی معیاری است برای رسیدن به جایگاه رهبری. یونگ می‌گوید درونگرایی و برونگرایی دو شکل متفاوت از دریافت انرژی در انسان هاست. افراد برونگرا مسئولیت و مقاومت بیشتری در برابر بیماری دارند. اگر می‌خواهید سالم تر باشید، برونگراتر شوید. 4. خوشایند بودن. این صفت مشخص می‌کند که فرد تا چه اندازه مهربان است و می‌تواند با دیگران همدلی کند. این شاخص نشان می‌دهد که شما در برخورد با دیگران گرم و صمیمی ظاهر می‌شوید و تا چه میزان حاضرید با آنها همکاری و مشارکت کنید. این افراد درد و ناراحتی دیگران را بهتر درک می‌کنند و مایل به شنیدن تشویق و تحسین دیگران هستند و انسان‌های خودخواهی نیستند. این شاخص ارتباط زیادی با شادتر زیستن و داشتن قلبی سالم دارد. پس سعی کنید خوشایندتر باشید. 5. نوروتیک بودن. این شاخص نشان می‌دهد چقدر در برابر تنش و نگرانی ثبات و تعادل احساسی خود را حفظ می‌کنیم. افراد نوروتیک زندگی را چرخه‌ای اضطراب‌آور می‌بینند و اغلب به تمام اتفاقات نگاهی منفی دارند. انگیزه دادن به این افراد بسیار سخت است. هدف گذاری و متعهد ماندن به برنامه برای این افراد به مراتب سخت‌تر می‌باشد. نوروتیک بودن باعث می شود فرد کنترلش را بر زندگیش از دست بدهد و عملکرد شغلیش کاهش یابد. افراد نوروتیک نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند و زودتر امیدشان را از دست می دهند. نسبت به بازخوردهای دیگران حساسند و در صورت مواجه شدن با آن احساس شرم، خجالت و تعذب می کنند. چطور میزان نوروتیک بودن را کاهش دهیم؟ نظام فلسفی و نوع نگاه خود را واکاوی و بازنگری کنید. این را به خود یادآوری کنید که حیات ما در این دنیا ابدی نیست. ورزش کردن و تمرینات روزانه را جدی بگیرید. این کار باعث ترشح مواد شیمیایی در مغز می شود که حس و حال بهتری به ما می دهد. عواملی که باعث تحریک حالات و احساسات ناخوشایند شما می شوند را شناسایی کنید و از آنها اجتناب کنید. فصل 3. مایرز، بریکس و کرسی. توسعه ابزار خودشناسی مایرز و بریکس یا همان MBTI به دوران جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. داستان برمی‌گردد به زمانی که مایرز و بریکس، دو خانم آمریکایی خانه‌دار، دغدغه این را داشتند که چرا افراد بدون توجه به توانمندی‌هایشان وارد بازار کار می‌شوند و شغلی انتخاب می‌کنند که لزوماً با مهارت‌های آنها همخوانی ندارد. از طرف این دو علاقه زیادی به دیدگاه‌های کارل یونگ داشتند. یونگ بر این باور بود که از شخصیت، رفتار و فرهنگ مردمان مختلف مفهومی شکل می‌گیرد به نام کهن الگو یا آرکتایپ و هر کس به طور ذاتی تحت تأثیر آرکتایپی مشخص قرار دارد. به این ترتیب ابزار MBTI تحت تأثیر نظریات یونگ و با الهام از دیدگاه‌های او شکل گرفت. مایرز و بریکس قصد داشتند آزمونی کاربردی طراحی کنند تا هر کس شغلی را انتخاب کند که با شخصیت او سازگارتر است. MBTI و تیپ شخصیتی. مطابق نظریه یونگ، تیپ شخصیتی هر فرد را می توان با مجموعه ای از صفاتی که روی 3 محور تعریف می شوند شناسایی کرد. از نظر یونگ، شخصیت افراد روی طیفی با 2 انتهای برونگرا و درونگرا تعریف می شود. نحوه ادراک و مشاهده افراد روی طیفی با 2 انتهای حسی و شهودی تعریف می شود. نحوه قضاوت و تصمیم گیری افراد روی طیفی با 2 انتهای فکری و احساسی تعریف می شود. یونگ نام این 3 دسته ترجیحات شخصی را دایکوتومی گذاشت. هر کدام از دایکوتومی ها یک محور فرضی با 2 قطب را نشان می دهند که هر قطب نشان دهنده ترجیح متفاوت هر فرد است. بعدها مایرز برای بهینه کردن نظریه یونگ پیشنهاد داد دایکوتومی چهارم با محور قضاوت کردن و مشاهده کردن اضافه شود. ایده اصلی این است که هر شخص باید جایگاه خودش را در هر کدام از این محورهای چهارتایی مشخص کند و سپس هر یک از حالتهای ایجاد شده الگوی مشخصی را به وجود می آورند که ویژگی‌های منحصر به فرد هر شخص را معلوم می کند و به این ترتیب تیپ شخصیتی هر فرد مشخص می شود. توضیح تصویر. به محورهای درون تصویر خوب نگاه کنید. ای extroverted به معنای برونگرا، I introverted به معنای درونگرا، S sensing به معنای حسی، N intuition به معنای شهودی، T thinking به معنای فکری، F feeling به معنای احساسی، J judging به معنای قضاوت کردن و ساختارگرا، P پریسیوینگ مشاهده کردن و منعطف. اولین شاخص مشخص می کند که انرژی فرد از کدام منبع درونی یا بیرونی تأمین می شود و ضمناً جهت و مسیر تمرکز او بیشتر به کدام سمت است. به این ترتیب یک فرد برونگرا در مجموع بر دنیای بیرون از خودش متمرکز است و انرژی این فرد بیشتر در دنیای بیرون نمود دارد. اما یک فرد درونگرا در مجموع بر دنیای درونی خودش متمرکز است و انرژی این فرد بیشتر در دنیای درونی نمود دارد. در نتیجه وضعیت ایدئال برای این فرد این است که زمان کافی برای ارزیابی و تعمق در افکار و اندیشه هایش داشته باشد. افراد برونگرا در مقایسه با درونگراها زودتر دست به کار می شوند. دومین شاخص که همان حسی در مقابل شهودی است، مشخص می کند که فرد به چه صورتی اطلاعات را از محیط پیرامونش دریافت می کند. اگر فردی دارای ترجیح حسی باشد، به این معناست که بیشتر به آن دست اطلاعاتی توجه دارد که مستقیماً از دنیای بیرونی و واقعی به دست آمده. اطلاعاتی که بتواند از طریق حواس پنجگانه درک کند. آنها معمولاً واقع بین و عملگرا هستند. برعکس، اگر فردی دارای ترجیح شهودی باشد، بیشتر به اطلاعاتی توجه نشان می‌دهد که برخواسته از برداشت درونی خودش است. آنها به درک و تفسیر خودشان بیشتر توجه دارند تا اطلاعاتی که مستند و وابسته به دنیای بیرون است. سومین شاخص که همان فکری در مقابل احساسی است، مشخص می کند که فرد اطلاعات به دست آمده را چگونه تحلیل و پردازش می کند. فکری بودن به این معنی است که فرد اطلاعاتی که به دست آورده را با تحلیل و ارزیابی مبتنی بر منطق پردازش می کند. این افراد دارای تحلیل‌های شفاف و ملموس هستند و به همین دلیل در حین تصمیم گیری به قواعد و استانداردها توجه می‌کنند. در نقطه مقابل افراد احساسی قرار دارند که عمدتاً به میزان خوشایند بودن یک گزینه توجه می‌کنند و بر این اساس تصمیم گیری می‌کنند. در واقع آنها روی اینکه چه چیزی برای آنها ارزشمند محسوب می شود تمرکز می کنند. این افراد ممکن است فکری ها را سرد و بی احساس در نظر بگیرند. چهارمین شاخص که همان ساختارگرا در مقابل منعطف است، مشخص می کند که فرد تصمیماتی که گرفته است را چگونه اجرایی می کند. ساختارگراها کسانی هستند که برای رویدادها و کارهای زندگیشان از قبل برنامه ریزی می کنند و در حین اجرا کارها را طبق برنامه قبلی و از پیش تعیین شده جلو می برند. این افراد نظم و ساختار را دوست دارند. در واقع مسلط شدن روی محیط برای آنها مهم است. این افراد معمولاً به تجربیات قبلیشان رجوع می کنند و نحوه انجام کارهای آتی را بر این اساس برنامه ریزی می کنند. علاوه بر این ساختارگرها دوست دارند کارها در اولین فرصت تمام شود و به نتیجه برسند. افراد منعطف ترجیح می دهند به صورت بداهه و در لحظه با کارها و رویدادها مواجه شوند. آنها دوست دارند تا حد ممکن گزینه‌های مختلف را بررسی کنند و نظم و ساختار را نوعی محدودیت می‌دانند. با در نظر گرفتن همه حالات و با توجه به اینکه هر شخصی در هر دایکوتومی یک ترجیح خواهد داشت، در مجموع 16 حالت با 16 تیپ شخصیتی به صورتی که در شکل آمده نامگذاری می‌شوند. تله هایی که باید در مورد ابزار MBTI مراقبشان باشیم. 1. نباید خصوصیت یک تیپ شخصیتی را به همه افراد آن تیپ نسبت داد. نباید توانمندی های افراد را به تیپ شخصیتیشان محدود کرد. توضیحات MBTI به هیچ وجه نباید برای دستبندی و برچسب زدن به افراد یا تعمیم دادن یک سری خصوصیات کلی به همه افراد باشد. 2. اگر در توضیحات تیپ شخصیتی شما یک سری خصوصیات آمده که شما آنها را ندارید، به خودتان نسبت ندهید و دچار اثر بارنوم یا فرر نشوید. اثر فرر می گوید افراد تمایل به تایید توضیحات کلی و ناملموس و نسبت دادن آن توضیحات به خودشان را دارند، خصوصا زمانی که بگویند آن توضیحات در مورد آنهاست. 3. هیچ کدام از شاخصهای این آزمون مطلق نیست و نباید به توانمندی های خودتان تک بودی نگاه کنید. 4. تست MBTI قابل اعتماد برای همیشه نیست، زیرا ممکن است در مقاطع مختلف زمانی بسته به وضعیت روحی و احساسی متفاوت نتایج متفاوتی بگیرید. نظریه مشرب‌های دیوید کرسی. یکی از نظریه‌های پرکاربرد که به فهم بهتر ابزار MBTI کمک می‌کند، نظریه کرسی است. میان برخی از 16 تیپ شخصیتی در MBTI اشتراکاتی وجود دارد که میتوان آنها را در یک طبقه بندی مجزا به نام مشرب قرار داد و به این ترتیب به 4 مشرب مختلف رسید. علاوه بر این، کرسی در هر مشرب 2 نقش متفاوت و متمایز را شناسایی کرد که هر تیپ شخصیتی به طور طبیعی در آن نقش قرار میگیرد. 4 مشرب MBTI. 1. پشتیبان ها. زمانی که فردی همزمان حسی و ساختارگرا باشد، مشرب او پشتیبان خواهد. پشتیبان ها افرادی خدمت رسان و عملگرا هستند. نظم بالایی دارند، واقع بین هستند و می خواهند برای اجتماع کاری کنند. 2 نقش متفاوت پشتیبان ها مدیر و محافظه کار است. مدیران افرادی عملگراتر و صریح‌تر هستند و مدیریت امور را به خوبی انجام می‌دهند. محافظه‌کارها بیشتر از مدیران احساساتشان را ابراز می‌کنند. قابلیت اصلی آنها رسیدگی به نیازهای سایرین و حمایت از آنهاست. 2. ابزارگراها. زمانی که فردی همزمان حسی و منعطف باشد، این افراد دوست دارند زندگی سیال و آزادانه‌ای داشته باشند. ابزارگراها به شدت انعطاف پذیرند و فعالیت‌های پرهیجان را دوست دارند. 2 نقش متفاوت این مشرب عملگرا و مجری است. عملگراها صریح و فعال هستند و با سرعت زیاد دست به کار می‌شوند. در عوض مجری‌ها افرادی مردم‌دار و خوش‌صحبت هستند. آنها زندگی بداهه دارند و در کارهای هنری فوق‌العاده‌اند. مطابق تخمین کرسی، پشتیبان‌ها و ابزارگراها حدود 80% جمعیت را تشکیل می‌دهند. 3. آرمانگراها. زمانی که فردی همزمان شهودی و احساسی باشد، برای این افراد یافتن معنای زندگی موضوع بسیار پراهمیتی است. آنها دوست دارند بهترین نسخه ممکن از خودشان را زندگی کنند. این افراد معتقدند مسیر رشد فردی هر کس منحصر به خود اوست. 2 نقش این مشرب مربی و حامی است. مربی ها عملگراتر هستند و به خوبی به رشد دیگران کمک می کنند. حامی ها پذیراتر هستند و می توانند زمینه ساز تغییرات مثبت شوند و مهارت میانجیگری بالایی دارند. 4. خردگراها. زمانی که فردی همزمان شهودی و فکری باشد، خردگراها تمایل سیری ناپذیری به کسب دانش و شایستگی دارند و برای این افراد رضایتمندی درونی مهم است. خردگراها افرادی خلاق و نظریه پرداز هستند. برای آنها مهم است که اطلاعاتشان بروز باشد. بزرگترین نقطه قوت آنها تفکر استراتژیک است. نقش‌های مشرب خردگرا شامل ترکیب کننده و مهندس است. ترکیب کننده ها قاطع، صریح و عملگراتر هستند و توانایی اصلی آنها در مدیریت کردن و برنامه ریزی است. از طرف دیگر مهندسان در کار کردن با مفاهیم و تحلیل نظرها فوق العاده اند. مشرب‌های کرسی در برخی از جنبه‌ها نگاه عمیق‌تری به تیپ شخصیتی دارند، زیرا به ارتباط متقابل میان تیپ‌ها توجه می‌کنند. فصل چهارم، اثرات ناخودآگاه تربیت. آلفرد آدلر نظریه‌ای را مطرح کرد و در آن تأثیر ترتیب زمانی تولد فرزندان خانواده را بر شخصیت آنها توضیح داد. هر کدام از فرزندان خانواده ویژگی‌های شخصیتی خاصی دارند. مثلا فرزند اول معمولاً فشار بیشتری را از جانب والدین متحمل می‌شود. این وقایع به طور ناخودآگاه روی رفتار، منش و شخصیت فرد در دوران بزرگسالی تأثیرگذار است. فرزندان اول، افرادی کمالگرا که مدام نیاز به تایید و تحسین دارند. آنها افرادی دقیق و منضبط و سخت کوش هستند که در اغلب موقعیت‌های اجتماعی نقش فرد ارشد و مسلط بر امور را دارند. آدلر می گفت فرزندان اول خانواده توجه تمام و کمال پدر و مادر را با تولد فرزندان بعدی از دست می دهند و بنابراین تلاش می کنند به هر طریق ممکن دوباره این توجه را به دست آورند. از فرزندان اول انتظار می رود رفتار معقولی داشته باشند و به محض تولد فرزندان بعدی که این میزان توجه را از دست می دهند، ممکن است یکی از این رفتارها یا ترکیبی از آنها را به عنوان واکنش از خود نشان دهند. رفتار اول، از خودش در مقابل عوامل بیرونی که ممکن است سرنوشت او را تغییر دهد محافظت می کند. رفتار دوم، احساس ناامنی و تنهایی می کند و تبدیل به فردی محافظه کار می شود. رفتار سوم، بعد از تولد فرزند دوم کمک حال خانواده اش می شود و به آنها یاری می رساند. فرزندان میانی، ذهنیت آدلر در مورد فرزندان میانی این بود که به شکل متعادل تری در معرض توجه خانواده قرار دارند و در نتیجه یاد می گیرند این توجه را با دیگر فرزندان تقسیم کنند. آنها سازگاری بیشتری با شرایط دارند و با دیگر اعضای خانواده بهتر کنار می آیند. فرزند آخر، فرزندان آخر عزیز دردانه های خانواده هستند. جایگاه آنها توسط کودکی دیگر هیچ وقت مورد تهدید قرار نخواهد گرفت و توجه والدین برای مدتی طولانی و بدون نیاز به رقابت کردن با سایرین روی آنها متمرکز خواهد بود. فرزندان آخر ممکن است با خواهر و برادرهای خود ضدیتی آشکار داشته باشند. این افراد پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدن به افرادی خودخواه و وابسته را دارند. نظریه دلبستگی، یکی دیگر از نظریات مهم از تأثیر رویدادهای کودکی بر ناخودآگاه فرد نظریه دلبستگی است. بر اساس پژوهش‌های جان بالبی در مجموع 4 سبک دلبستگی وجود دارد که مشخص می‌کند شیوه دلبستگی ما به سایر انسان‌ها چطور است. بالبی معتقد بود کودک در سالهای آغازین زندگیش به دنبال توجه است و اگر از والدینش توجه لازم را دریافت کند، احساس امنیت، دوست داشته شدن و اعتماد می کند. در این صورت کودک جسارت پیدا می کند و می تواند به درجاتی از استقلال روانی و فیزیکی از والدین دست پیدا کند. 4 سبک دلبستگی. 1. دلبستگی ایمن. این افراد در کودکی حمایت و ارتباط گرم و صمیمانه ای از والدین دریافت کردند. ارتباط آنها با سایر انسان ها از سر ترس نیست، بلکه احساس خودارزشمندی بالایی دارند و به دنبال ایجاد و برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران هستند. این افراد عواطفشان را سرکوب نمی کنند. رابطه صمیمی را به معنای اعطا کردن می دانند، نه گرفتن. رفتارهای کنترل کننده ندارند و به شریک عاطفی خود استقلال کافی می دهند. 2. دلبستگی اضطرابی. ویژگی اصلی این سبک اضطراب و نگرانی فرد در مورد رابطه اش است. آنها نگرانند که آیا شریک عاطفیشان دوستشان دارد یا خیر. تداوم این فکر باعث بروز اضطرابی دائم در فرد می شود. نگران خیانت و دوست داشته نشدن هستند، عزت نفس پایینی دارند و لحظه ای بدون شریک عاطفیشان نمی توانند باشند. 3. دلبستگی اجتنابی انزوا طلب. این افراد دنبال حفظ استقلال خود هستند و تصمیم می گیرند که تنها باشند و از لحاظ احساسی با دیگران فاصله بگیرند و با کسی صمیمی نشوند. آنها نگرانند که در صورت ورود به رابطه گرفتار حجم زیادی از مسئولیت‌ها و توقعات شوند و در نتیجه کنترلشان را روی زندگی از دست بدهند. 4. دلبستگی اجتنابی هراسان. افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی از نوع انزوا طلب دارند، از منشأ متفاوتی انگیزه می‌گیرند. آنها از صمیمیت اجتناب می‌کنند، چون تصورشان این است که دلبستگی آنها را ضعیف می‌کند. در نتیجه رابطه صمیمانه را اتلاف وقت می‌دانند. اما افرادی که سبک دلبستگی آنها اجتنابی و از نوع هراسان است، از صمیمیت و تعلق عاطفی اجتناب می‌کنند، چون معتقدند دلبستگی منجر به دلشکستگی و رنج عاطفی می‌شود. آنها از جدایی و طرد شدن هراس دارند و به سادگی اعتماد نمی‌کنند و همین باعث می‌شود که رفتارشان دیگران را از آنها دور کند. این افراد معمولاً در کودکی از تکیه‌گاهشان دور شدند یا رهایشان کردند. فصل پنجم، سرشت یا محیط. هنوز پاسخی روشن برای این جدال پایان ناپذیر که محیط تأثیری بر شخصیت و رفتار انسان دارد یا خیر ارائه نشده است. نظریه یادگیری اجتماعی. این نظریه توسط جولین روتر ارائه شد که اعتقاد دارد بخش مهمی از هویت انسان نتیجه آموخته‌هایی است که فرد در اجتماع یاد می‌گیرد و این یادگیری از طریق مشاهده کردن و تقلید کردن صورت می‌گیرد. ایده اصلی نظریه روتر این است که شخصیت بازتابی از تعامل فرد با محیط است. روتر معتقد است برای شناخت دقیق رفتار فرد لازم است هم محیط اجتماعی که او در آن زندگی می کند را بشناسیم و هم خود فرد را. نتیجه مهمی که گرفته می شود این است که ما قادر به یادگیری و در نتیجه تغییر و کنترل رفتارمان هستیم و می توانیم تغییر کنیم. ایده اصلی این است که مردم می توانند با مشاهده رفتار دیگران و الگوبرداری از آنان رفتارهای جدیدی بیاموزند. برای درک بهتر رفتار انسان در نظریه یادگیری اجتماعی باید این 4 عامل را بشناسیم. 1. قابلیت‌های رفتاری. اولین عامل این است که بدانیم در محیطی که زندگی می‌کنیم امکان یا احتمال تقویت کدام رفتارها بیشتر از بقیه است. 2. ثبات و اطمینان. اطمینان داشتن از اینکه اگر رفتار مشخصی داشته باشم، واکنش جامعه در مقابل آن رفتار چه خواهد بود؟ 3. میزان ارزشمندی رفتارها. فرد نتیجه و تأثیر کارها و رفتارهایش را در بلند مدت پیش‌بینی کند و به این ترتیب آن سبک رفتاری را در اولویت قرار دهد که تایید بیشتری از اجتماع می‌گیرد. 4. زمینه روانشناختی. من برای اینکه یادگیری اجتماعی موثری داشته باشم هم باید به دنیای درونی و روحیات خودم توجه کنم و هم به محیطی که در آن زندگی می‌کنم. وقتی این 4 عامل را در کنار هم بررسی می‌کنیم، کنترل و مدیریت بهتری روی رفتارمان خواهیم داشت و متوجه می‌شویم که باید کدام مهارت‌ها را تحت عنوان رفتار در خودمان تقویت کنیم. تیپ شخصیتی بر اساس منطقه جغرافیایی. تیپ شخصیتی افراد در مناطق مختلف متفاوت است و مستندات زیادی هم در اثبات این موضوع وجود دارد. محیط روی شخصیت افراد تأثیر می‌گذارد و می‌توانیم بگوییم افراد محصول محیطی هستند که در آن زندگی می‌کنند. نقش فرهنگ در تربیت. فرهنگ روی شخصیت افراد تأثیرگذار است. افرادی که از پیشینه فرهنگی متفاوتی برخوردارند، در شخصیتشان هم تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت. کدام یک قالب است؟ تربیت یا سرشت؟ از نظر ژنتیک، شاخصی به نام بهره نئاندرتال تعریف شده است که بالا بودن میزان آن در افراد توضیح خوبی برای وجود برخی از صفات و ویژگی‌ها در آنهاست. واقعیت ماجرا این است که 2 عامل ژنتیک و محیط کاملاً در هم آمیخته هستند و نمی‌توان لزوماً میزان تاثیرگذاری آنها را روی شخصیت از یکدیگر جدا کرد و مرزبندی دقیقی در این خصوص ارائه نمود. فصل ششم، داستان‌هایی که خودمان می‌سازیم. گاهی اوقات بهترین روش برای اینکه به اطلاعات بیشتری در مورد خودمان دست پیدا کنیم این است که از خودمان سوال کنیم و در مورد پاسخ این سوال ها بیاندیشیم. این روش ها فرمول مشخصی ندارند، اما اگر با نگاه شهودی به موضوع نگاه کنیم می توانند بسیار الهام بخش باشند. گاهی اوقات پاسخ هایی که به این سوالات می دهیم دریچه های جدیدی را در مقابل ما باز می کنند که دیدنشان تا پیش از این دشوار بود. اولین روش برای کار تمرین 7 داستان است که به شما کمک می‌کند داستانی درباره 7 دستاورد مهم و بزرگ زندگیتان بنویسید. محتوای این داستان‌ها گاهی اوقات اطلاعات و بینش عمیقی در مورد اینکه شما کی هستید به دست می‌دهند. روش دوم برای این سبک از خودشناسی تست کارل یونگ است. مطابق این تست لازم است به 4 سوال پاسخ دهید. 1 رنگ دلخواه نام ببرید. 1 حیوان دلخواه نام ببرید. 1 پهنه آبی دلخواه نام ببرید و در مورد 1 اتاق کاملا سفید فکر کنید و هر پاسخی که به این سوال بدهید منجر به درک و دریافتی عمیق‌تر از قبل نسبت به شخصیت خودتان می شود و دید شما در این خصوص توسعه می‌یابد و ممکن است مواردی را دریابید که تا قبل از این و به صورت خودآگاه به آنها واقف نبودید. فصل سوم، سوالات خودآگاه کننده. خودشناسی ارتباط بسیار نزدیکی با برخی از اساسی ترین حالات درونی ما دارد. این حالات درونی شامل شادمانی، یگانگی با خیشتن و عزت نفس بالاتر هستند. هرچقدر خودآگاهی ما بیشتر باشد، کیفیت این حالات درونی بیشتر خواهد شد. هرچقدر میزان خودآگاهی ما بیشتر باشد و خودمان را بشناسیم به درک سعادت برتر نزدیک خواهیم بود و زندگی شادتری خواهیم داشت چون می‌دانیم باید دنبال چه چیزی برویم که ما را شاد کند. بهترین روش برای کسب خودآگاهی این است که روی رفتارهایتان تمرکز کنید و سوالاتی از خودتان بپرسید که منش و شیوه اقدام شما را مشخص می‌کنند، نه افکار و مقاصد درونی شما را. با تحلیل رفتار و اقداماتتان است که می توانید به درک و خودشناسی بهتری دست یابید. در ادامه چند نمونه از این سوال‌ها را برایتان آورده ایم. 1. پر اهمیت ترین و پرمعنی ترین دستاورد شما در زندگی چه بوده است؟ 2. بزرگترین و معنادارترین شکست زندگی شما چه بوده است؟ 3. دوست دارید پولتان را کجا خرج کنید؟ کجاها راحت تر و بدون نگرانی خرج می کنید؟ 4. چه نوع پاداشی هست که بیشترین تلاش را برای رسیدن به آن می کنید؟ چه نوع عقوبتی هست که تمام تلاشتان را می کنید که دوچار آن نشوید؟ 5. چه کاری هست که با صرف اندک تلاش به خوبی انجامش می دهید؟ فصل 8. تغییر اثر بخش. خود فعلی ما خود آرمانی ما نیست و همین جهت اغلب خواهان تغییر هستیم و می خواهیم از وضعیت فعلی به وضعیت آرمانی حرکت کنیم. نقطه ابتدایی این است که خودمان بخواهیم تغییر کنیم و آمادگی لازم را داشته باشیم. 11 شاخص برای سعادتمندی که تغییر آنها دست خودمان است و امکان پذیر می باشند عبارتند از پررنگ بودن عواطف مثبت، کم رنگ بودن عواطف منفی، رضایت از زندگی، استقلال، تسلط بر محیط اطراف، رشد شخصی، داشتن روابط مثبت و سازنده، پذیرش خود، داشتن معنا و هدف اصیل در زندگی، شوق به زندگی و دستاوردگرایی. 5 صفت که به طور مستقیم با شادمانی انسان در ارتباط هستند عبارتند از 1. اشتیاق 2. سعه صدر بالا 3. سخت کوشی 4. شفقت 5. کنجکاوی ذهنی. تغییر کردن آنچنان که خیلی از ما تصور می‌کنیم سخت و نشدنی نیست، اما مهم است که تغییر کنیم و دامنه توانمندی‌های خودمان را توسعه دهیم. تغییر کردن در جهت مثبت اگر منجر به رشد و توسعه فردی شود، قطعاً حالمان را خوب می‌کند و باعث می‌شود احساس رضایتمندی و شادمانی بیشتری داشته باشیم. از طرفی وجهه اجتماعی شما را هم ارتقا خواهد داد. یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تغییر کردن این است که محیطتان را عوض کنید و تجربیات تازه کسب کنید، چون هر محیط تازه‌ای اقتضای خاص خودش را دارد و برای دوام آوردن باید ویژگی‌هایی را در خودتان پرورش دهید که احتمالاً تا قبل از آن نداشتید یا در شما کم رنگ بودند. همین باعث می‌شود سازگاری و انعطاف‌پذیری شما بالاتر رود و پذیرای تغییر باشید. از طرفی سعی کنید همان تغییری باشید که آرزویش را دارید. به تغییر کردن فکر نکنید، انجامش دهید. خوب است انگیزه های خودتان را بشناسید و آنها را ارزیابی کنید و در صورت لزوم روایت داستان زندگیتان را تغییر دهید. همه اینها در کنار هم باعث می شود تغییر کنید و آدم توانمندتری نسبت به گذشته تان باشید. فصل نهم، مدل های دیگر خودشناسی، تیپ شخصیتی A و تیپ شخصیتی B. این مدل تلاش می‌کند تا مشخص کند که آیا امکان دارد تیپ شخصیتی روی سلامتی فرد تأثیر بگذارد یا خیر. بر اساس این مدل، تیپ شخصیتی A به طور نسبی افرادی کمال طلب و تا اندازه‌ای تندخو و مضطرب هستند. آنها افرادی منظم و با برنامه هستند و در مقابل تیپ B ظاهر و رفتاری آرام‌تر دارند و مشاهده‌گر رویدادها هستند و خودشان را بابت مسائل کم اهمیت ناراحت نمی‌کنند. تحلیل رفتار متقابل. بر اساس این نظریه گاهی اوقات بسته به اینکه طرف مقابل ما کیست و در چه وضعیتی است، ممکن است سبک ارتباطی ما با آن فرد تغییر کند و شخصیت متفاوتی از خودمان نشان دهیم. بر اساس این نظریه افراد سه وضعیت یا حالت روانی مختلف در خود دارند: والد، بالغ و کودک. بسته به اینکه در چه شرایطی هستیم یا طرف مقابلمان کیست، ممکن است هر کدام از این سه حالت را از خودمان بروز دهیم. والد، حالتی که فرد در جایگاه ریاست قرار می‌گیرد و به دیگران امر و نهی می‌کند. بالغ، کسی که با بی‌طرفی مشاهده می‌کند و با منطق تصمیم می‌گیرد. کسی که در وضعیت بالغ قرار می‌گیرد مشاهده‌گر خوبی است و شرایط را به خوبی ارزیابی می‌کند. همه ما موقع برنامه ریزی کردن و اجرای دقیق برنامه ها در وضعیت بالغ قرار می گیریم. انگیزه اصلی بالغ اقتدار و سلطه نیست. او با دلیل خواسته هایش را بیان می کند و در نتیجه به عقلانیت بیشتر بها می دهد تا تسلط. کودک، کسی که رفتار و افکارش از منشأ عواطف سرچشمه می گیرد. خصوصا عواطف ریشه‌ای مثل خشم، غم یا آسودگی خاطر. هر کدام از ما زمانی که در حال ارتباط با دیگران هستیم در یکی از این سه وضعیت قرار میگیریم. از طرفی وقتی داریم با کسی گفتگو میکنیم، طرف مقابل هم در یکی از این سه وضعیت قرار دارد و بر این اساس بین ما نوعی رابطه متقابل یا داد و ستد ارتباطی شکل میگیرد. حالت ایدئال یک ارتباط رابطه آگاهانه و مسئولانه بین دو فرد بالغ است. بهترین رویکرد در گفتگوهای مهم این است که خودمان در وضعیت بالغ قرار گیریم و طرف مقابل را هم به سمت بالغ سوق دهیم. عملکرد مغز زنان و مردان تفاوت‌هایی دارد که این تفاوت ساختاری یکی از دلایل عمده تفاوت میان شخصیت آنهاست. آگاهی از تفاوت‌های جنسیتی به ما کمک می‌کند شناخت بهتری نسبت به خودمان به دست بیاوریم و همین خودآگاهی به تنظیم بهتر روابط ما با دیگران کمک می‌کند. کافیست نسبت به تفاوت‌های میان زنان و مردان در ارتباطات آگاه باشیم و ببینیم خودمان چه صفاتی داریم. مدل شخصیت شناسی انیاگرام. تمرکز این مدل بر بهبود فردی است و افراد تشویق می‌شوند که برای رشدشان تلاش کنند. این تست افراد را به 9 تیپ شخصیتی تقسیم می کند. 1. کمالگرا. 2. کمک رسان. 3. موفقیت طلب. 4. فردگرا. 5. پژوهشگر. 6. وفادار. 7. ماجراجو. 8. ریاست طلب. 9. صلح‌جو. هر کس شخصیت و هویتی متفاوت دارد و این زیبایی زندگی است. همین تنوع است که به زندگی رنگ می بخشد. انسان ها بر اساس ویژگی های شخصیتی و الگوهای ناخودآگاهشان به شیوه متفاوت با دیگران ارتباط برقرار می کنند. همین که تلاش کنیم اندکی نسبت به این تفاوت ها آگاه تر شویم و بدانیم منشأ این ویژگی های متفاوت کجاست، بهتر می توانیم روابطی که با نزدیکان و عزیزانمان داریم را مدیریت کنیم. و به شکلی مؤثر و کارآمد با دیگران ارتباط برقرار کنیم. فراموش نکنید که سرآغاز هر تغییر و تحول مثبت از خودشناسی است. پس هرچه بیشتر و دقیق‌تر خودتان را بشناسید، زندگی سعادتمندانه تری خواهید داشت، چون انتخاب‌هایتان آگاهانه تر خواهد بود و از طرفی تلاش می‌کنید تا ویژگی‌های مثبت شخصیتی را در خودتان پرورش داده و تقویت کنید. تمام آزمون‌هایی که در این خلاصه کتاب ذکر شد را می‌توانید در اینترنت جستجو کنید و به طور تفصیلی توضیحات و تحلیل این آزمون‌ها را بخوانید و خودتان را بیشتر بشناسید.